خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. اجماع مسلمانان علیه اهانت به قرآن در سویدن، عنوان نگاه روز. مردم مسلمان کشورهای مختلف از جمله ایران، عراق، لبنان و نیجریه با برگزاری تظاهرات اهانت به قرآن کریم در سویدن را محکوم کردند. در 10 روز اخیر بار دیگر اهانت به مقدسات اسلامی در کشورهای اروپایی پررنگ شده است. سویدن و دنمارک بار دیگر مجوز اهانت به قرآن کریم را صادر کردند. برای دومین بار طی یک هفته، روز پنجشنبه گذشته، عاملان قرآن سوزی در سویدن با چراغ سبز پلیس این کشور به قرآن کریم اهانت کردند. اخیراً یک گروه راستگرای افراطی در دنمارک نسخه‌ای از قرآن را مقابل سفارت عراق در کوپنهاگ سوزاند. اقدام حتاکان با قرآن کریم در سویدن و دنمارک نشان می‌دهد دولت‌های اروپایی علی‌رغم اینکه در سیاست اعلامی خود مدعی عدم حمایت از اهانت به قرآن هستند، اما در عمل از این اقدام غیرقانونی و اهانت‌آمیز حمایت می‌کنند. دولت‌های اروپایی در حالی که خشم مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی را مشاهده می‌کنند، اما به جای مقابله با اهانت به مقدسات دینی مسلمانان، زمینه تداوم این اقدام را فراهم می‌کنند. این کشورها در حالی با ادعای آزادی بیان، اهانت به قرآن کریم را توجیه می‌کنند که با پوشیدن حجاب در مدارس و سؤال درباره هولوکاست مخالفت می‌کنند و در این مواقع آزادی بیان معنایی پیدا نمی‌کند. بنابراین اهانت به مقدسات اسلامی در کشورهای اروپایی نه تنها آزادی بیان و یک اقدام معمول نیست، بلکه یک اقدام هدفمند و سازمان یافته علیه دین مبین اسلام و مسلمانان است. این اقدام دولت‌های اروپایی و حتی کان به قرآن کریم واکنش گسترده‌ای را در کشورهای اسلامی در پی داشته است. معترضان عراقی پس از حمله به سفارت سویدن و سفارت دنمارک در بغداد نیز حمله کردند. دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت سویدن از عراق اخراج شدند. وزارت خارجه عراق خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم شد و این اقدام را رویدادی شنیع نامید. در لبنان و نیجریه نیز تظاهرات مردمی علیه اهانت به قرآن برگزار شد و معترضان خواستار اخراج سفیر سویدن در این کشورها شدند. شهرهای مختلف ایران نیز جمعه گذشته شاهد برگزاری تظاهرات در محکومیت اهانت علیه قرآن کریم و تأکید بر لزوم مقابله با دولت‌هایی شدند که اجازه اهانت به کتاب آسمانی مسلمانان را می‌دهند. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که سفیر جدید سویدن را نمی‌پذیریم و سفیر جدید ایران هم به استکهلم اعزام نمی‌شود. همچنین امیر عبداللهیان خواستار برگزاری نشست فوری سازمان همکاری اسلامی شد. کشورهای عربستان، امارات و اردن نیز کاردار سویدن را احضار کردند. رسانه‌های لبنانی خواستار اخراج سفیر سویدن شدند. ترکیه هم برای اهانت کنندگان به قرآن کریم حکم بازداشت صادر کرد. اما آیا این اسارت مکرر به قرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان در اروپا، آیا می تواند یک اقدام فردی باشد یا برنامه ریزی شده و از سوی دولت پشتیبانی می شود؟ مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن، در این باره می گوید:
وقتی که پلیس یه مملکت میاد وارد یک همچین مرحله‌ای میشه که دفاع میکنه از یک کسی که بتونه به این صورت تنفر ایجاد بکنه و محیط تنفر رو ایجاد بکنه و تقویت بکنه، اینو نمیشه گفت که مسئله فردیه. در حقیقت یه همچین برنامه هایی یک سری اشخاصی هستن که در دولت های و اجتماع های اروپایی روز به روز قدرتمندتر میشن، گروه های راست هستن و اینها یک برنامه تبعیضی دارن. برنامه تبعیضیشون رو بر علیه خارجی ها، برای اونهایی که میگن از گروه های دیگر هستن، الان دارن از زاویه اسلام حراسی یا پرورش تنفر بر علیه مسلمانان استفاده میکنن، چون این به اصطلاح محیط تنفر به وجود اومده در اروپا و روز به روز داره تقویت میشه. بنابراین به اصطلاح از این زاویه وارد شدن بر علیه دیگران، دیگرسازی، حالا خارجی ها، اشخاصی که از نژادهای مختلف هستن، یک به اصطلاح یک برنامه‌ریزی کلی شده که هم از طرف پلیس، هم از طرف دولت‌ها و حتی گروه‌های مختلف داره تقویت میشه روز به روز. رسانه‌ها تقریبا میشه گفت هر روز دارن این محیط تنفر رو به اصطلاح تقویت میکنن بر علیه مسلمین، و ما شاهد این بودیم که وقتی این محیط تنفر جا میفته، از این استفاده میشه بر علیه بقیه، برای بقیه که مسلمان نیستن، اقلیت‌های دیگه، نژادهای دیگه، گروه‌های دیگه.
اما بازم در این باره ببینیم که مجتبی جلال‌زاده، کارشناس مسائل اروپا، به چه نکاتی اشاره می‌کند.
به نظر میرسه که آنچه که امروز در اروپا داره اتفاق میفته و خصوصا در کشور سوئد طی هفته‌های گذشته اتفاق افتاده، یک کلان راهبرد هست در اتحادیه اروپا. یعنی کشورهای اروپایی در واقع از اسلام حراسی به عنوان راهبرد جدید خودشون، راهبرد جدید ضد مهاجرتی خودشون در قاره سبز در حال استفاده هستن، به این معنا که بعد از جنگ جهانی دوم دو خطر رواج کمونیسم و رشد تفکرات راست افراطی اروپایی ها رو تهدید میکرد و اونها از این بیم داشتن. امروز و بعد از گذشت سالیان متمادی از پایان جنگ سرد و دفع خطر کمونیسم به زعم اروپایی ها از سر قاره اروپا، به نظر میرسه که امروز شاهد رشد تصاعدی و سالیانه احزاب و شخصیت های راستگرای افراطی هستیم. این راستگرای افراطی داره یک سری مشخصه هستش، مشخصا نژادپرستی، مخالفت با بین الملل گرایی و موافقت با پرداختن به ناسیونالیسم، یعنی ناسیونالیسم به شوونیسم منجر بشه، و همچنین مخالفت با تکثر فرهنگی، سیاست‌های ضد مهاجرتی.
اخیراً هجمه غرب علیه اسلام و مسلمانان افزایش پیدا کرده است. از محترم مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن، پرسیدیم که علت چه میتواند باشد؟
اینها به این نتیجه رسیدن که اسلام را از بیرون نمیتونن شکست بدن، از درون باید یک اسلام امریکایی، حضرت امام میگفتن، یا یک اسلام اروپایی، یا یک اسلام به اصطلاح طاغوت پرست یا طاغوت نژاد ایجاد بکنن، و برای این برنامه‌ریزی کردن و شروع کردن فشار آوردن روی مساجد، مراکز اسلامی، که شما وارد سیاست نباید بشید، بحث‌های سیاسی، اجتماعی، بحث‌های روز رو نباید بکنید، فقط باید بیاین نماز بخونین، روزه بگیرین و برین و سلام. یعنی در حقیقت میخوان یک مهندسی بکنن که اسلام رو عوض کنن. بحث سر یک مرکز اسلامی یا دو مرکز اسلامی نیست، بحث سر برنامه ریزیه که از این انجمن به اصطلاح ناظر روی انجمنهای خیریه به عنوان یک وزارت به اصطلاح اوقاف یا ادیان استفاده کنن فقط برای اسلام. یعنی با یهودیان، با مسیحیان، با هندوها، با سیکها این مسائل رو ندارن و این فشارها رو روشون نمیارن و اصلا طبق قوانینشون چه داخلی چه بین المللی دارن به اصطلاح قوانین آزادی ادیان رو زیر پا میذارن، برنامه آزادی بیان رو زیر پا میذارن. یعنی بحثایی که ما میتونیم تو خیابون‌های انگلیس، در دانشگاه‌ها، در هر جایی بحث بکنیم، دارن میگن توی مساجدتون اجازه ندارین این بحثا رو بکنید.
بدون شک بازنده بزرگ تقابل با دین مبین اسلام در کشورهای اروپایی، دولت‌های اروپایی و سازمان ملل متحد هستند. جهان اسلام ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های مختلف به خصوص اقتصادی دارد که افزایش شکاف میان کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی می‌تواند آنها را از این ظرفیت‌ها محروم کند. کما اینکه واکنش‌های گسترده مردم در کشورهای اسلامی نیز بیانگر درخواست آنها برای قطع ارتباط با کشورهای نظیر سویدن و دنمارک است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد که اغلب اسناد حقوق بین الملل با مدیریت و نظارت این سازمان تدوین و تصویب شده است، در مقابل اهانت علیه قرآن کریم موضع محکمی نگرفته است و با این انفعال جایگاه خود و همچنین اسناد حقوق بین الملل را زیر سوال برده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.